انجام دادن که الان ملت دارن بدلوم میکنن، میگن که شما از انگلستان و امریکا و من کجا در خودشو خرابن، خودشو خدمت نمی کنن به مملکت، مردم در رنج میزن، دارن توهین میکنن به ملت ایران.
آقای خامنه ای، آقایان دلواپس، علما، اینقدر لیست انگلیسی نکنید. اگر همه این افراد این لیست در هفتم اسفند رأی آوردن، میدونید یعنی چی؟ اصلا آبرویی از خامنه ای، جنتی و شرکا باقی میمونه؟ آقایون، این لیست انگلیسی نیست، این لیست یک ملت ستم دیده و خسته از ظلمه.
0042-02-21-12-21-12 و نذارید که حرفی توی دلتون باقی بمونه. هرچی که هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و اما بشنوید که انتخابات مجلس خبرگان در ادوار گذشته بنابر آمار و ارقام رسمی بالاترین درصد میزان مشارکت را در دوره اول در سال 1361 با 77% داشته است. پایین‌ترین درصد میزان مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان هم در دومین دوره در سال 1369 با 37% بوده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا نگاهی دارد به آمار و ارقام رسمی ادوار گذشته انتخابات مجلس خبرگان.
12 مرداد 1358، انتخابات خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی نزدیک 21 میلیون تن، میزان مشارکت نزدیک 11 میلیون تن، نزدیک 52% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 10 میلیون تن برابر 48%. 19 آذر سال 1361، اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی 23 میلیون تن، میزان مشارکت 18 میلیون تن، معادل 77% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 5 میلیون تن، معادل 23%. 16 مهر 1369، دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی 31 میلیون تن، میزان مشارکت بالغ بر 11 میلیون تن، معادل 37% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 20 میلیون تن برابر 63%. اول آبان 1377، سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی بیش از 38 میلیون تن، میزان مشارکت نزدیک 18 میلیون تن، معادل 46% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 20 میلیون تن برابر 54%. 24 آذر 1385، چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی بیش از 46 میلیون تن، میزان مشارکت 28 میلیون تن، معادل 61% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 18 میلیون تن برابر 39%.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید
و در وبسایت رادیو فردا ببینید. و اما در سیستم انتخابات ایران که با نظارت استصوابی شورای نگهبان و گذر از تایید صلاحیت ها روبروست، چه نهادها، گروه ها و افرادی نقش اصلی را ایفا می کنند و در انتخاب نامزدها مؤثر هستند؟ مردم اصلا تحت تاثیر چه عواملی رأی میدن؟ پروانه وحید منش از رادیو فردا.
با در ایران انتخابات مجلس آنطور که تحلیلگران سیاسی معتقدند در ظاهر یک روند کاملا دموکراتیک را دنبال می کند. اما از هزار توی تأیید و نظارت عبور می کند و کسانی که به تأیید شورای نگهبان برای نمایندگی مردم شهر و یا روستای خود می رسند الزاماً کسانی نیستند که در یک انتخابات بدون فیلتر و آزاد ممکن است انتخاب شوند. دهمین انتخابات مجلس در ایران نیز با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب روبرو شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران پیشتر در دیدار با مسئولین برگزاری انتخابات در ایران گفته بود:
بله، بنده گفتم و بازم میام اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام را قبول نداره. این معنی نداره. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
در چنین فضایی یافتن پاسخ به این سوال که چه افراد یا نهادهایی در روند انتخابات ایران نقش بسزایی دارند با پیچیدگی‌های خاص خود روبرو خواهد شد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
من فکر کنم شورای نگهبان با سازمان عریض و طویلی که الان در سراسر کشور داره مهمترین نهاده. از این نظر که ما شورای نگهبان رو فقط در قالب 12 نفری که در تهران فعالیت دارن نمیتونیم ببینیم. تا 150 هزار نفر آمار کسانی که دارن برای شورای نگهبان کار میکنن برآورد شده که اینها در مرحله جمع‌آوری اطلاعات در مورد کاندیداها و نظر دادن در مورد صلاحیتشون فعالیت دارن و حتی در رقم زدن یک فضای امنیتی که بعضی از چهره‌های شاخص از ترس این فضای امنیتی کاندید نمیشن، اونها نقش مهمی دارن. در سال‌های اخیر سازمان اطلاعات سپاه هم به عنوان یک بازوی امنیتی در کنار شورای نگهبان قرار گرفته، همینطور که آقای سعیدی نماینده ولی‌فقیه در سپاه گفتش که ممکنه که ما یه اطلاعاتی داشته باشیم که در سایر نهادها نباشه و این رو به شورای نگهبان میدیم. بنابراین در آرایش نهایی اون چیزی که داره الان حرف اول رو میزنه و حتی در تعیین لیست‌های مختلف انتخاباتی تصمیم شورای نگهبان هستش که میتونه جهتگیری انتخابات رو به طور کلی عوض بکنه. کمان که مقایسه فضای انتخابات مجلس در ماهای قبل از رسیدن به شورای نگهبان و بعد از اون نشون میده که اونا موفق شدن کاملا فضای انتخابات رو دگرگون بکنن.
شورای نگهبان در جریان دور اول تایید صلاحیت کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 3000 کاندید اصلاح طلب، آنطور که حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفته بود، تنها 30 نفر را تایید صلاحیت کرد. هرچند تعدادی از اصلاح طلبان در دور دوم تایید شدند، اما هیچ کدام از چهره‌های شاخص این جریان نتوانستند مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرند. فریبا داوودی مهاجر، فعال سیاسی و مدنی ساکن واشنگتن دی سی:
ببینید، در انتخابات نه تنها در ایران، در همه دنیا انتخابات یه جور وزن‌کشی سیاسی، یه جور جنگ گلادیاتورات با هم دیگه، ولی به هر حال همه چیزایی که برشمردین، یعنی تبلیغات و رسانه‌ها، نهادهای امنیتی، نهادهای مدنی، بستگی داره اینا کدوم طرف این اردوگاه باشن و چقدر بتونن تاثیرگذار باشن روی مردم، به طور واقعی تاثیرگذار باشن، یعنی اینکه بتونن از سرمایه اجتماعی که در طول سالها روی مردم ایجاد کردن استفاده بکنن تا رأی اونها رو به نفع خودشون جذب بکنن. حالا چقدر رسانه دارن، چقدر احزاب دارن، حالا یا چقدر نهادهای امنیتی میتونه فشار بذاره، چقدر میتونن پول خرج بکنن.
در حالی که نهادها و جریانهای سیاسی حاکم در ایران از تریبونهای مختلف و با ابزارهای متنوع سعی در جلب نظر و رأی مردم دارند، آنطور که رضا حقیقت نژاد معتقد است، این جریانها و نهادها نقشی در رأی مردم نداشته و جایگاهی ثانوی دارند.
واقعیتش اینه که ما در زمینه مثلا انتخابات مجلس هنوز با یه پدیده سیاسی به معنای ملی روبرو نیستیم و مسائل قومی و محلی خیلی خیلی برتری دارن نسبت به مسائل ملی. شما ببینید، ما در برخی از شهرها مثلا درگیری مسلحانه بوده، یک نفر کشته شده در مثلا جنوب ایران.
بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، نبود احزاب برای شکل‌دهی خواسته‌ها و نیازهای هر شهر و منطقه برای شرکت در انتخابات، روند انتخابات در ایران را از یک انتخابات بر پایه معادله‌های سیاسی خارج کرده است. فریبا داوودی مهاجر.
در ایران وضعیت متفاوته، یعنی مردم